Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefel enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ve enfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutekabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح النخبة الفكار أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله تولد 773 هجري وفات 852 هجري رسيد مجلسه 32 بحث در مورد حدیث مدرجه. ابن حجر رحمه الله میگه ثم المخالفت و هی القسم السابع، سپس مخالفت راوی با ثقات و آن قسم و نوع هفتمه. قبلا گفتیم که اسباب طعن در راوی دهه، ششتاش رو خوندیم، رسیدیم به هفتمین نوع از انواع اسبابی که طعن وارد میشه در راوی و آن مخالفت راوی با ثقاته. بعد میگه ان کانت واقعتا به سبب تغییر سیاق، ای سیاق الاسناد، فالواقع فیه ذلک التغییر و هو مدرج الاسناده. خب حالا این مخالفت که واقع میشه اسبابی داره و به سبب این که اسباب مختلفه، اسمها هم مختلف علما روشون گذاشتن. خب حالا قسمت اول که الان انشاءالله میخونیم که خود ابن حجر رحمه الله میگه مخالفت به سبب تغییر سیاق باشه مدرج نامیده میشه، که الان توضیحات بیشتر میخونیم. بعد میگه یا مخالفت به سبب تقدیم و تأخیر باشه مقلوب مینامیم، که این بحث بعدیه که انشاءالله مفصل میخونیم واضحتر میشه. یا مخالفت به زیادت راوی در اسنای سند مزید در متصل اسانید میشه، باز بحثش میخونیم. یا مخالفت طوریه که بین این و آن 50-50 ما مترددیم، نمیتونیم یکی بر دیگری ترجیح بدیم، اون حدیث مضطرب میشه. یا مخالفت به تغییر حرف یا حروفیه که به اون مصحف یا محرف میگیم. خب همه اینهایی که گفتیم، مصحف و محرف، مضطرب، مزید در متصل اسانید، مقلوب، خب بحثاشون میاد. پس الان بحث در مورد مدرجه. خب ابن حجر رحمه الله میگه ان کانت واقعتن به سبب تغییر سیاق، ای سیاق الاسناد، اگر مخالفت واقع بشه به سبب تغییر سیاق اسناد، پس واقع در آن تغییر مدرج در اسناد نامیده میشه، این میگیم مدرج. ساده تر بگیم مدرج اینه که راوی یه چیزی رو درج میکنه، فرو میبره، یا در سند یا در متن از خودش یه چیزی درج میکنه، فرو میبره، چون که ادراج فرو بردنه. پس راوی میاد چیزی از خودش داخل میکنه بر سند یا متن، بدون اینکه مشخص بکنه که من این رو آوردم، به خاطر همین وقتی کسی میخونه نمیفهمه که این راوی اینو درج کرده، داخل کرده در این سند یا در این متن، و فکر میکنه همین جزء سند یا جزء متنه. این میشه ادراج در حدیث. پس میشه ادراج در سند باشه و میشه که ادراج در متن باشه، همونطوری که توضیح دادیم. خب بعد میگه و هو اقسامون. حالا ادراج اقسامی داره. خب البته ادراج در سند که گفت هو مدرج الاسناد و هو اقسامون. خب پس این ادراجاتی که الان میخونیم در چیه؟ در سنده. بعد انشالله بعد از این دیگه وقتی اقسام ادراج در سند خوندیم دیگه میرسیم به ادراج در متن. و هو اقسامون و ادراج در سند انواعی داره. الاول ان یروی جماعت الحدیث به اسانید مختلفه فیرویه عنهم راو فیجمع الکل على اسناد واحد من تلک الاسانید ولا یبین الاختلاف. اول اینه که جماعتی، گروهی میان حدیثی را به اسانید مختلف روایت میکنن. پس الان بحث در مورد متن نیست، سنده. با اسانید مختلف این گروه میان حدیثی را روایت میکنن. حالا یه نفری از این گروه میاد روایت میکنه، اون چی میکنه؟ جمع میکنه تمام اینها را بر یک سند، بر یک سند از آن اسانید، و اختلاف رو بیان نمی کنه. مثالش حدیث ترمذیه از بندار، از عبدالرحمن بن مهدی، از سفیان الثوری، از واصل و منصور و اعمش، از ابو وائل، از عمرو بن شرحبیل، از عبدالله که گفت قلت یا رسول الله ای الذنب اعدمه. حالا شاهد من اینجاست، عن واصل و منصور و الاعمش عن ابی وائل. میبینیم واصل و منصور و اعمش هر ستا از کی؟ از ابو وائل روایت میکنن، و ابو وائل هم از عمرو بن شرحبیل. خب اینجا روایت واصل ادراج شده در روایت منصور و اعمش، یعنی اینجا در اصل واصل نباید باشه. اینجا که گفتیم سفیان الثوری عن واصل و منصور و اعمش عن ابی وائل، یعنی سفیان الثوری روایت کرده از واصل و منصور و اعمش و این سه نفر از ابو وائل. اینطور نیست، یعنی واصل اینجا ادراج شده، در اصل واصل اینجا نباید باشه. اینجا چیه؟ سفیان الثوری عن منصور و والاعمش عن ابی وائل عن عمرو بن شرحبیل. چرا؟ چون که واصل که روایت کرده، روایت واصل چنینه، عن واصل عن ابی وائل عن عبدالله. روایت واصل چطوریه؟ اینطوریه، واصل از ابو وائل از عبدالله. پس در روایت واصل عمرو بن شرحبیل انداخته شده، یعنی وقتی که واصل روایت میکنه، واصل از ابو وائل از عبدالله، عمرو بن شرحبیل رو واصل انداخته. اما منصور و اعمش روایت میکنن از وائل از عمرو بن شرحبیل از عبدالله. پس روایت منصور، در روایت منصور و اعمش عمرو بن شرحبیل وجود داره، اما در روایت واصل وجود نداره. حالا راوی اومده، خب پس راوی اومده یه جا کرده گفته واصل و منصور و اعمش از ابو وائل روایت کردن، و ابو وائل از عمرو بن شرحبیل. خب مشخصه که اینطور نیست دیگه، اینطور نیست، چون که در این راوی که اینها رو همه جمع کرد، در اصل اسناد واصل از ابو وائل از عمرو بن شرحبیل از عبدالله نیست، بلکه واصل در اصل از ابو والا از عبدالله عمرو بن شرحبیل رو انداخته. پس دو تا سند رو راوی اومد یه جاشون کرد، امپیتری کرد به قول گفتنی. خب این حالا باز از علتهای خفی و پنهانه که هر کسی نمیفهمه مگر علمای بزرگ و نقاد حدیث، چونکه اختلاف روایت رو اون راوی بیان نکرد که ما بفهمیم. خب حالا این اول. الثانی ان یکون المتن عند راول عند راو الا طرفا منه فانه عنده باسناد اخر فيرويه راو عنه تاما بالاسناد الاول. دوم این که باشه متنی نزد راوی مگر گوشه از آن، پس همانا این گوشه حدیث نزد همون راویه اما به اسناد دیگر. خب حالا راوی میاد روایت میکنه از او تام کامل با هم اسناد اولی، مثلا زید نصف حدیث به دستش روایت داره با یک سندی، نصف اول حدیث، بعد همین زید نصف دوم حدیث باز به دستشه اما از طریق اسناد دیگر. پس راویمون در اینجا هر دو زیده و یک متن در است، نصفش این زید از کسان دیگر شنیده و نصفش از کسان دیگر. خب حالا عمر میاد روایت میکنه از زید با همون اسناد اولی، ولی اون متن دوم رو داخل میکنه در همون اولی، یعنی متن رو کامل میکنه با همون سند اول از زید، در حالی که این درست نیست. نزد زید تمام اسناد با سند اول نیست، بلکه نصف اسناد با سند اول، نصف اسناد با سند دومه. پس عمر که میخواد از زید روایت بکنه باید مشخص بکنه، بگه که این متن از با این سند به زید رسیده و این نصف دیگرش از طریق دیگر، اما اینطور نمیکنه، همه رو یه جا میاره با یک سند، هم با سند همان اولی، سند دومی رو لغو میکنه. و منه ان يسمع الحديث من شيخه الا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطه فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطه. و از اینه، یعنی از قسم و نوع دومه، این که بشنوه حدیثی را از شیخش مگر گوشه از آن، پس میشنوه آن را از شیخی با واسطه. پس راوی میاد روایت میکنه از او تمامی را به حذف همون واسطه. خب اینم نوع دیگر، البته همون شامل قسم دومه. پس زید حدیث رو از شیخ خودش میشنوه، زید مثلا از عمر میشنوه. خب بعد البته اون متن کامل به او نرسیده، یعنی این حدیث یک گوش اکثرش رو زید از عمر میشنوه. خب حالا یک گوشه اش رو زید از عمر نشنیده، از یه نفر دیگر، از بکرش، از بکر از عمر شنیده، یعنی با واسطه شنیده، اون گوشه آخرش رو مستقیم از عمر نشنیده، بلکه از بکر از عمر شنیده. پس متوجه شدیم زید یک متن حدیثی رو یعنی این متن اکثرشه، اکثر حدیثه، شنیده از امر. بعد خب یک گوشه الان مونده، اون گوشه زید از بکر شنیده و بکر از امر شنیده، یعنی منظور که زید با واسطه از امر شنیده. حالا خالد میاد که از زید روایت بکنه، از زید روایت میکنه، روایت میکنه از زید از امر. خب حالا اون قسمت دوم، همون گوشه که زید با واسطه شنیده، اون واسطه رو حس میکنه دیگه، نمیاره، همه یه جا میکنه، یه جا میکنه. و با چی؟ با چه سند؟ با سندی که عالیه. پس خالد میگه از زید شنیدم که زید از عمر شنیده. بعد اون حدیث هم گوشه به این وصل میشه، میشه یه جا، در حالی که اون گوشه الان خالد نباید این کارو میکرد، اون گوشه زید از بکر شنیده و بکر از عمر با واسطه بوده. چرا ای خالد تو مده حذفش کردی؟ خب بعد میگه از ثالث و سوم، سومین نوع از ادراج در سند، ان یکون عند الراوی متنان مختلفان به اسنادین مختلفین، فیرویهما راو عنه مقتصرا على احد الاسنادین، او یروی احد الحديثين باسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الاخر ما ليس في الاول. خب سوم اینه که نزد راوی دو متن مختلفه با دو اسناد مختلف، زید دو تا متن مختلف نزدشه با دو اسناد مختلف. عمرو میاد که از زید روایت میکنه، این دو متن رو عمرو میاد روایت میکنه از زید، در حالی که اکتفا میکنه به یکی از این دو اسناد، به یکی از این دو اسناد. خب این یک نوعش، یا روایت میکنه یکی از دو حدیث را با اسناد خاص خودش، و اما زیاد میکنه در آن از متن آخر آنچه که در اول نیست. پس در اینجا زید یک حدیثی را روایت میکنه با اسناد خاص خودش، بعد از متن دیگر یک قسمت بر میداره میاره در این حدیث که خودش داره روایت میکنه که در اون وجود نداره، میاد در این قرارش میده. خب مثال بزنیم این بهتر روشن میشه. مثالش حدیث سعید ابن ابی مریم از مالک، از زهری، از انس که مرفوع روایت شده، لا تباغدو ولا تحاسدو ولا تدابرو ولا تنافسو. الان سعید ابن مریم از مالک، از زهری، از انس به صورت مرفوع که روایت میکنه، لا تباغدو لا تحاسدو ولا تدابرو ولا تنافسو، اینجا ولا تنافسو هم داریم، اما این ولا تنافسو ادراج شده، یعنی سعید ابن ابی مریم ادراج کرده در این حدیث مالک، از زهری، از انس ولا تنافسو درست وجود نداره، اما سعید ابن ابی مریم سند خودش که همین مالک، از زهری، از انس باشه به صورت مرفوع درست، لا تباغد ولا تحسد ولا تدابروه، اما لا تنافسی رو از حدیث دیگر، چون جای دیگر تو حدیث دیگر لا تنافسی داریم، از اونجا برداشته آورده به اینجا. پس ابن سعید ابن امی مریم درج کرده در این، خب از این ولا تنافسو از کجا آورده این ولا تنافسو؟ از حدیث دیگر که نزد که روایت آن چنینه، مالک از ابو الزناد از اعرج از ابو هریره مرفوع، به صورت مرفوع که ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث ولا تجسسو ولا تنافسو ولا تحاسدو. این ولا تنافسو در اینجاست، از اینجا میاد ادراج میکنه در اون یکی. الرابع ان يسوق الاسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه ان ذلك الكلام هو متن ذلك الاسناد فيروي عنه كذلك. چهارمی این که اسنادی را سوق میده، پس یک اتفاقی میفته، یک چیز عارض میشه، پس کلامی رو از خودش میگه، خب بعضی که اونجا نشستن و شنیدن گمان میکنن که این هم، این کلام هم که شخص از خودش داره میگه، این هم متن آن سنده. خب پس اون طرف هم همین هم جزء حدیث مینویسه و روایت میکنه همچنین، پس یعنی اشتباهی رخ میده. خب برای این هم مثال معروفیه که همیشه میزنیم در مصطلح حدیث، حدیث ثابت ابن موسای زاهد. ثابت ابن موسا لقبش زاهد بوده، یعنی خیلی زهد و تقوا داشته، شب زنده دار بوده. خب این ثابت ابن موسای زاهد از شریک روایت میکنه، از اعمش، از ابو سفیان، از جابر، به صورت مرفوع، من کسر از صلاتو باللیل حسن وجهو بالنهار. خب در از چنینه، شریک در مجلس تحدیث نشسته و بقیه مردم نشستن و حدیث داره میگه، شریک حدثنا فلان عن فلان عن فلان، خب بس سکوت میکنه دیگه تا بقیه بنویسن. نوشتن، بعد میگه مثلا انما الاعمال، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات، دیگه نه بنویسن. خب دیگه حدیث بعدی، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. حالا مردم دارن مینویسن، یعنی طلاب دارن مینویسن. همین موقع همین تا شریک گفت که حدثنا فلان عن فلان فلان، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، در همین اثنا بود که شریک داخل شد. ببخشید، ثابت ابن موسی داخل شد. خب داخل که شد، شریک تا او را دید و چهره نورانی شد مشاهده کرد، گفت من حسنت، من کسرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. خودش از خودش گفته، کسی که نمازش در شب بسیار شد، یعنی نماز شب زیاد داشت، شب زنده دار بود، در روز چهرش می درخشه، زیبا میشه. منظورش خب همین ثابت ابن موسای زاهده که الان وارد شد، چهره نورانی داره، چون که شب زنده دار بوده، معروف بوده به زهد و تقوا. خب این ثابت ابن موسا وقتی که وارد شد خب اون سند رو شنید که شریک داره میگه حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب بعد فکر کرد که این جمله من کسر از صلاتو باللیل حسن وجهه بالنهار حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس به خاطر همین ثابت ابن موسی روایت میکرد از شریک از اعمش، از ابو سفیان، از جابر که گفت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کسر الصلاه بالليل حسن وجهه بالنهار. نفهمیده بود که منظور خودشه و این حدیث نیست، این شریک گفته. و این هم در ابن ماجه این روایت وجود داره. پس دیدیم که سند چیزی دیگری بود، کلام دیگر اومد وارد شد. الرابع و ان یسوق، خب اینو گفتیم دیگه. قب هذه اقسام مدرج الاسناد، اینها اقسام ادراج در اسناد. و اما مدرج المتن، خب حالا رسیدیم به ادراج در متن. ادراج در سند خوندیم الان. فهو ان يقع في المتن كلام ليس منه، مدرج در متن اینه که واقع بشه در متن کلامی که از اون نیست. یعنی راوی میاد در متن یه چیزی رو از خود اضافه میکنه ولی مشخص نمیکنه که قول منه. به خاطر همین شخص فکر میکنه همین هم جز متنه. فتارتا یکون فی اوله و تارتا فی اثنائه و تارتا فی آخره و هو الاکثر، لانه یقع بعطف جمله على جمله او بدمج موقوف من كلام الصحابه او من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. مدرج در متن گاهی در اول متن میاد و گاهی در وسطش و گاهی در آخرش. ادراج در اول مانند ابو هریره رضی الله عنه میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اسبغ الودو ویل للعقاب من النار. خب اینجا اسبغ الودو گفته ابو هریره رضی الله عنه، اما دنبالش ویل للعقاب من النار قول رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس در اصل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده ویل للعقاب من النار، یعنی وای به کسانی که پس پاهاشون خوب نمیشویند. همین سبب میشه وضوی شخص درست نشه، آب نرسه به اونجا، و آب که نرسه وضوی شخص کامل نیست، وضوی که کامل نباشه باطل باشه، نماز شخص درست نمیشه، به سبب ورود شخص در جهنم میشه. خب ابو هریره رضی الله عنه حالا نصیحت میکنه، میگه اسبغ الوضو، یعنی وضو را کامل بگیرید، عجله نکنید، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده ویل للعقاب من النار. خب پس این روایت عن ابی هریره قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اسبغ الوضو ویل للعقاب من النار، الان از کجا میفهمیم که اسبغ الوضو قول ابو هریره است رضی الله عنه؟ مشخص نمیشه، فکر میکنه که کلا متن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما خب علما پی بردن که این اسبغ الوضو قول ابو هریره است رضی الله عنه. اما ادراج در وسط، حدیثی که نسائی روایت کرده از فضاله به صورت مرفوع که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید انا زعیمون، خب بعد و زعیم الحمیلو، انا زعیمون یعنی من زعیم هستم. زعیم یعنی چی؟ میگه و زعیم الحمیلو، زعیم یعنی کسی که کفیله، زامنه. خب پس اینجا و زعیم الحمیلو این منظور ادراج در حدیثه. خب پس حالا حدیث و زعیم الحمیلو فهمیدیم که ادراجه، حدیث نیست. این از قول ابن وهبه. از قول کیه؟ ابن وهبه که تفسیر کرده زعیم را، که زعیم معناش چیه. پس قول رسول الله صلی الله علیه وسلم اینه انا زعیم لمن آمن بی و اسلم و جاهد فی سبیل الله ببیت فی ربد الجنه. این حدیثه انا زعیم لمن آمن بی، اما انا زعیم و زعیم الحمیل لمن آمن بی. اینجا و زعیم الحمیل ادراج در وسط حدیث، اینجا در وسط متن حدیث. و اما ادراج در آخر حدیث باز از ابو هریره رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید للعبد المملوک اجران. خب بعد والذی نفسی بیده لولا الجهاد فی سبیل الله والحج والحج و بر امی لأحببت نموت و انا مملوکن. خب پس اینجا باز للعبد المملوک اجران حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما آخر آن، اینجا ادراج در آخر حدیثه، در آخر آن والذی نفسی بیده لولا الجهاد فی سبیل الله والحج و بر امی لأحببت نموت و انا مملوکن، این قول ابو هریره رضی الله عنه و حدیث نیست. خب پس این ادراج در آخر حدیث بود. خب پس ادراج گاهی واقع میشه در اول حدیث و گاهی در وسط متن حدیث و گاهی در آخر متن حدیث و هو الاکثر، و اینکه در آخر واقع بشه بیشتره، بیشتر ادراجات در آخره. لانه یقع بعطف جملتن على جملتن، چون که واقع میشه بعطف جمله بر جمله دیگر، یا به دمج موقوف از کلام صحابه، یعنی مخلوط میشه حدیث، چون که حدیث الان گذشت بعد آخر قول ابو هریره اومد که موقوفه دیگه، موقوف قول صحابه است، مانند آخری که گفتیم ادراج در آخر حدیث که گفتیم للعبد المملوک اجران. خب این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، حالا آخر آن موقوفه، یعنی قول ابو هریره است که گفت والذی نفسی بیدی لولا الجهاد فی سبیل الله والحج و بر امی والحج، این قسمت والحج ابتداس والحج و بر امی لحببت نموت و انا مملوکم. خب یا دمج میشه او من بعدهم، یا بعد از صحابه، یعنی دمج میشه مخلوط میشه با کلامی از غیر صحابه، با مرفوع از کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم من غیر فصل، بدون جدایی. همونطور گفتیم ادراج اینه که شخص کلام خودش رو وارد میکنه در متن حدیث یا در اول یا در وسط یا در آخر، اما بیان نمی‌کنه که گفته این منه. به خاطر همین با متن حدیث یه جا میشه دمج میشه و ما نمیتونیم تشخیص بدیم، مگر ائمه حزاق که برامون مشخص میکنن که این کلام کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما اینجا ادراجه از بعضی از راویان، ممکنه از صحابه باشه، ممکنه از راویان دیگر، تابعین، تبع تابعین. فهذا هو مدرج المتن، این هم مدرج متن شد. خب بعد میگه و یدرک الادراج به ورود روایت مفصل مفصلت للقدر المدرج فيه او بالتنسیس على ذلك من الراوی او من بعد الائمه المطلعين او باستحاله كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حالا چطور بفهمیم ادراج در حدیث؟ بعضی از راه‌هایی که فهمیده میشه ادراج در حدیث رخ داده، میگه درک کرده میشه، فهمیده میشه ادراج در حدیث به ورود روایت جداگانه اون مقداری که ادراج شده در آن، یعنی مثلا وقتی که دو روایت داریم، در روایت اول آمد بدون زیاده، در روایت دیگر میبینی یک زیاده وجود داره. خب این یک طریقه که ما تشخیص میدیم که ادراج شده. او به تنسیس علی ذلک من الراوی، یا به نساوردن آن از، به نساوردن بر آن، یعنی بر ادراج از طرف راوی، راوی میگه که من ادراج آوردم. او من بعد الائمه المطلعین، یا بعضی از ائمه ای که اطلاع و آگاهی دارن از علل حدیث و از ائمه نقاد هستند، خب اینها میان میگن که اینجا ادراج اتفاق افتاده. او به استحالت کان نبی صلی الله علیه و سلم یقول ذلک، یا به اینکه مستحیله که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو گفته باشه. خب مانند همون مثالی که زدیم، قول ابو هریره رضی الله عنه که در ادامه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود للعبد المملوک اجران، بردهی که مملوکه دو پاداش داره، یک کسی که برده باشه دو تا پاداش داره، یکی این که داره خدمت آقاش میکنه این اجر ثوابی براش، و یکی این که عبادت خدا رو داره انجام میده، پس دو تا اجر داره کارهایی که انجام میده، دو تا اجر داره. خب ابو هریره رضی الله عنه وقتی که میبینه که برده این بردگی اینقدر اجر داره، میگه قسم به خداوندی که جان من در دست اوست، اگر حج نبود، اگر جهاد در راه خدا نبود، چون که برده جهاد برای واجب نیست و تا این که آقاش اجازه نده نمیشه او رو به جهاد برد، و اگر پس اگر جهاد در راه خدا نبود و اگر حج نبود، چون که برده باز حج نمیتونه انجام بده چون که ناسیهش به دست آقاشه، اگر آقاش اونو همراه خودش برد به حج که برد، و الا که نمیتونه بدون اجازه آقاش جایی بره. خب و بر امی و نیکی به پدر و نیکی به مادرم نبود، چون که اگر کسی که برده باشه دیگه شبانه روز پیش آقاشه، تا آقاش اجازه نده نمیتونه که هر موقعی خدمت مادرش بکنه. و ابو هریره رضی الله عنه هم معروفه که بسیار بسیار محبت مادرش داشت و خدمت به او میکرد. و میگه اگر اینها نبود من دوست داشتم که برده میشدم. خب حالا آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم آرزوی بردگی میکنه؟ یعنی اگر فرض بکنیم که این ادامه حدیثه، مستحیله که رسول الله صلی الله علیه و سلم آرزوی بردگی بکنه. چرا؟ چون که بردگی نقصه و پیامبر خدا نقص در آن نباید باشه. پیامبر ما نداریم که برده باشه، چون که اگر برده باشه چطور آزاد باشه و بتونه دین خداوند رو تبلیغ بکنه؟ نمیتونه که آزادانه این کار انجام بده. پس پیامبران خدا برده نیستن. پس مستحیله که رسول الله صلی الله علیه وسلم آرزوی بردگی بکنه. خب بعد میگه و قصن نفل خطیب و فی المدرج کتابا و لخسته و زدت علیه قدر ما ذکر مرتین و اکثر الله الحمد. میگه خطیب بغدادی رحمه الله کتابی رو در مورد مدرج تألیف کرده که اسم این کتاب الفصل للوصل المدرج فی النقل هستش. ابن حجر رحمه الله میگه من این کتاب را خلاصه کردم، اما زیاد کردم بر اون به مقدار آنچه که خطیب بغدادی رحمه الله ذکر کرده دو برابرش یا بیشتر، و شکر خدا به جا میاره، میگه ولله الحمد. و اسم کتاب ابن حجر رحمه الله تقریب المنهج به ترتیب المدرج هست. خب تا اینجا بحث مدرج پایان میرسه و میرسیم به مقلوب. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.